با سلام مجدد، مبحث میان رودان از اسلاید 16 با دو تا نقشه که در اسلاید 16 و 17 میبینیم سعی میکنیم یه مقدار راجع به جغرافی های تاریخی این منطقه صحبت کنیم که آشنا بشید چرا معماریش ویژگی های خاصی داره که مقدار زیادی با این کانتکست و بستر جغرافیایی و تاریخ مرتبطه. میان رودان یک حوزه آبرفتی حاصلخیز در بین دجله و فرات و دو طرف دجله و فرات هست، یعنی سرزمین گسترده‌ای که در سواحل دجله و فرات و سرشاخه‌هایی که آب رو به دجله و فرات میرسونن تا خلیج فارس ادامه داشته و بخشی از نخستین سرزمین های حاصلخیز جهان باستان بوده که به نام هلال حاصلخیز شناخته میشه. در نقشه صفحه 16 ما بخش شرقی هلال حاصلخیز رو میبینیم که به میان رودان معروفه و حوزه خلیج فارس رو میبینیم که اون زمان آب، پیشروی آب در خشکی خیلی بیشتر از امروزه بوده و این ناحیه بنفشی که ما در پایین نقشه میبینیم نشان دهنده خلیج فارس در حدود 1004 پیش از میلاده که در جدا کننده دو بخش میان رودان از فلات ایران میشه. در این حال اون بخشی که در شرق خلیج فارس هست تمدنی درش شکل میگیره که از طریق راه‌های ارتباطی دریایی و زمینی با بخش غربی مرتبط بوده، در نتیجه بسیار متأثر بوده از فرهنگ و تمدن این نقطه. در این حال باز تمدنی که در شرق خلیج فارس اون زمان شکل میگیره قدمت کمتر از میان رودان نداشته، اون هم مربوط به 1004 پیش از میلاده و تمدن ایلام هست که در همسایگیش به طرف شرق تمدن انشان وجود داشته که اون سرزمین هایی تا فارس امروزی رو در بر می گرفته. دو تا از تمدن های بسیار کهن ایران هستند که در حوزه غربی فرات ایران و مرکزی فرات ایران شکل گرفتن و از طریق ایلام همسایه میان رودان بودند. در میان رودان دو بخش عمده وجود داشته، شمالی و جنوبی. آثار تمدنی که در 1004 پیش از میلاد به وجود میاد عمدتاً در منطقه جنوبی هست و تراکم شهرها که هر شهری یک شهر مستقل با حکومت مستقلی بوده که به نام حکومت خداشاهی، یعنی هر شهری یک خدایی داشته و اون خدا معبدی داشته به صورت زیگورات یا به صورت اون معابد اولیه معبد سفید یا معبد خفته که دیدیم، تصور می شده که این خدایان این شهرها رو هدایت می کنن و مدیریت می کنن از طریق کاهن اعظم که دستوراتشون رو به مردم میده و مردم تبعیت می کنن. پس یک نظام خاصی از شهرنشینی به وجود میاد که شهرهای مستقل هستن و یک کشور واحد با یک پایتخت و مرکزیت حکومتی نیستن. هر کدوم حکومت مستقل خودشون رو دارن که در نتیجه بهشان دولت شهر یا سیتی استیت میگن. یعنی یک سیتی معادل یک استیته، یک سیتی معادل یک کشور یا یک حکومته. این سیتی استیت ها یا دولت شهرها قدیمی ترین تمدن های بشری در حوزه مدیترانه و در حوزه تمدن های غرب جهان باستان هستند، چون ما تمدن‌های شرق جهان باستان رو در قدیمی‌ترینش رو در چین داریم که چون تأثیر ویژه‌ای بر تمدن به صورت ایزوله بوده و منزوی بوده، حتی بر تمدن شبه قاره هند هم اثر خاصی نداشته و به این حوزه ایران و خاورمیانه و مدیترانه هم نفوذ نکرده بوده، راجع به اون چندان صحبت نمی‌کنیم. خب در این منطقه جنوبی ما شهرهای معروفی رو میبینیم که آثار تمدنی پیدا شده و همشون شباهت‌هایی دارن از نظر اینکه ثابت شده که همه اینها دولت شهر بودن و همه یک مرکز حکومتی مذهبی داشتن، یعنی یک معبد مرکز حکومتیشون بوده و کاخ و پادشاهی و ارگ حکومتی نداشتن. شهر اریدو، شهر اور، شهر لاگاش، شهر نیپور، شهر کیش، شهر بابل یا بابیلون، شهر اروک، شهر شورو پاک و اکد. اکد و سومر دو تا شهرن که به نام فقط شهرشون مهم نیست، بلکه دو تا تمدن هم هستن، یعنی سومر و اکد دو تا تمدن قدیمی هستن که در این ناحیه به وجود آمدن و مثلا شهرهای اور، اریدو، اوروک یا لاگاش جزء تمدن سومرن، یعنی از نظر فرهنگی و ویژگی های خاص تمدنی با عنوان تمدن سومر شناخته میشن و شهر اکد و بابل و کیش جزء تمدن اکد هستن و بابل یک چیز بینابینه، بابل یه شهر خیلی خاصه، شهر سومری هست، در دوره اکد هم قدرت داشته و بعد هم در دوره آشور مرکزیت پیدا میکنه و عمر بسیار طولانی داشته. پس نخستین تمدن ها در این بخش جنوبی و نزدیک خلیج فارس به وجود میان و بعدها اقوامی از منطقه حجاز یا شبه جزیره عربستان که درست زیر این ناحیه سبزی که ما داریم قرار داشته هجوم میارن به این منطقه که از نژاد سامیان و زبانشون نشون میده که اینها رگ و ریشه سامی داشتن و برخیشون هم از مناطق کنعان و سواحل رود اردن. این اقوام به نام آشوری ها معروفند. اینها بیشتر به طرف رود فرات میرن و در قسمت شمالی مستقر میشن که نزدیک کوههای زاگرس و سرچشمه های رود دجله و فرات هست و همسایه مادها میشن. ما پس این قسمت جنوبی همسایه ایلامی ها هستن، قسمت شمالی که متأخرتر به وجود میاد همسایه ماد ها میشن که متأخرتر از ایلامی ها هستند. آشوری ها یک کاری میکنن که نظام تمدنی بین النهرین تغییر میکنه و اون این است که جنگجوان این دولت شهرها رو فتح میکنن. دولت شهرهای پراکنده ای که از تمدن سومر و اکد در منطقه شمالی شکل گرفته بوده فتح میکنن و بعض مثلا شهر ماری که یک شهری بوده در مسیر تجاری به طرف کنعان، برخی از این شهرها رو موجود بودن، برخی رو هم به وجود میارن مثل نینوا یا خرس‌آباد که دور اورانتاش بهش میگفتن، نه ببخشید دور شاروکین بهش میگفتن، دور به معنی شهر دور شاروکین یا موصل امروزی و شهر آشور. این شهرها رو بنیاد می‌نهند و تبدیل به پایتخت می‌کنند، یعنی کشور به وجود میارن. تمام دولت شهرهای جنوبی رو فتح می‌کنند و یک تمدنی به وجود میارن به نام تمدن آشور که متفاوت است از تمدن سومر و اکد. این آشوری ها با یه قوم دیگه به نام کلدانی ها ویژگی که داشتن این است که در منطقه شمال بودن، دوم این که کل منطقه رو تحت سیطره خودشون در میارن و تبدیل به یک کشور میکنن و شهر پایتخت ها به وجود میاد. به جای دولت شهرها شهر پایتخت ها به وجود میاد و دولت شهرها تبدیل میشن به شهرهای که دیگه نظام حکومتی مستقل ندارن ولی نظام بازار و تجارت خودشون رو دارن و شهر بازارهای کهن منطقه هستن. از پایتخت‌های معروفشون همون دورشاروکین هست که امروز به نام خرس‌آباد معروفه، نینوا هست، آشور هست و نمونه‌هایی که توی نقشه دارید می‌بینید. خب پس تاریخ آغاز تمدن در میان رودان و هلال حاصلخیز رو حدود 3500 پیش از میلاد ذکر کردن، برای همین میگیم 1400 پیش از میلاد و نخستین تمدن ها در جنوب میان رودان به صورت دولت شهر به وجود میان با فرهنگ سومری و اکدی و بعد مرحله دوم کلدانیان و آشوری ها هستند که در شمال مستقر میشن و جنوب رو هم فتح میکنن و مهمترین پایتختشون رو در جنوب شهر بابل قرار میدن که بابل در آخرین دوره آشوریان زمان هخامنشیان پایتخت بخت و نصر بود که سقوط میکنه و عملا در زمان کوروش تمدن بین و نهرین از بین میره. یک بار در قسمت شمال آشوری ها توسط مادها شکست میخورن، به همین دلیل پایتخت ها و شهرهاشون رو از دست میدن و میان در جنوب و در بابل مستقر میشن و پایتخت رو اونجا قرار میدن. در اون مرحله هم بعد از مادها کوروش هست که بابل رو فتح میکنه و عملا با مادها و هخامنشی ها تمدن بین النهرین سقوط میکنه. اون چیزی که امروز مردم عراق میگن ما میراثدار تمدن بین النهرین هستیم یه تاریخ ساختگی است، چون که از زمان هخامنشیان به بعد حوزه بین النهرین تبدیل میشه به یه حوزه فرهنگی تمدنی ایرانی. در تمام دوره اسلامی هم حوزه فرهنگی تمدنی ایرانی اسلامی هست، نه عرب اسلامی. اینها عرب زبان میشن ولی عرب اسلامی نیستن، ایرانی اسلامی هستن. در تصویر 17 ما هلال حاصلخیز رو که صحبت کردیم میبینیم، این لکه زرد که در به موازات کوههای زاگرس رفته بالا و در اون منطقه کوهستانی آناتولی که سرچشمه های رود فرات در اونجا هست چرخیده آمده پایین به طرف ساحل مدیترانه که در واقع در وسط این منطقه رود اردن جاری هست که ساحل غربیش به طرف مدیترانه است و ساحل شرقیش به طرف سرزمین های خشک عربستانه. خب منطقه بین النهرین رو در این بیضه قرمز نشون دادیم که قسمت جنوبی و شمالیش رو صحبت کردیم و این منطقه بیضی غربی منطقه کنعان و فلسطین امروزی است که به هر حال تمدن‌های بسیار قدیم در اینجا در این هلال حاصلخیز پیدا شدند. همزمان در همون هزاره چهارم پیش از میلاد در دلتای رود نیل که در واقع رود نیل به مدیترانه که میریخته دلتای وسیعی پیدا میکنه که پر از سرزمین‌های آبرفتی و قابل کشاورزی است، تمدن‌های دره نیل به وجود میاد که به نام تمدن مصر شناخته میشه و در این بیضی آبی رنگ نشون داده شده. بنابراین ما میتونیم جغرافیای تاریخی تمدن‌های مدیترانه‌ای رو به علت اینکه بین النهرین از طریق هلال حاصلخیز وصل میشه به ساحل مدیترانه و مصر هم خودش تمدنی است که در ساحل مدیترانه شکل گرفته، این مجموعه رو جز نخستین تمدن‌های حوزه مدیترانه بدونیم و تمدن‌های بعدی یونان و روم باستان هستند که راجبشون صحبت می‌کنیم. خب غلبه آشوریان بر میان رودان که صحبتش رو کردیم، یک اتفاقی گفتیم در اونجا به وجود میاره که به نام زوال دولت شهرها میتونیم ازش اسم ببریم و پیدایش شهر پایتخت ها. همونطور که گفتیم کشور به وجود میاد، استیت به وجود میاد و سیتی استیت ها از بین میرن. یک استیت و پایتخت ها یا کپیتول ها، شهرهای سرکرده برای تمام منطقه. نمونه هاش رو هم ذکر کردیم. آشوریان در واقع این دولت شهرهای مستقل رو فتح میکنن و پایتخت هایی تشکیل میدن که با مرکزیت اون پایتخت کل کشور رو اداره میکنند. و گفتیم که زمانی که در شمال مادها شکست میخورن، چون در شمال نزدیک کوهستان های زاگرس هستن و همسایه مادها هستن، در جنگ های متعدد اینها بر مادها غلبه کردن و نقاشی های متعدد به صورت حجاری روی سنگ ازشون باقی مونده که پیروزی هاشون رو بر مادها نقش کردن. اما نهایتاً در زمان تشکیل حکومت ماد به عنوان یک حکومت یک پارچه با مرکزیت حکمتانه، از اون قدرتی که ما تا به صورت اقوام متحد با هم به دست میارن و یک در واقع یک پارچگی حکومتی پیدا میکنن، دچار به اصطلاح آشوری ها دچار ضعف میشن نسبت به این قدرت و از این قدرت شکست میخورن. در نتیجه متمرکز میشن در منطقه جنوبی و در شهر بابل که گفتیم اونجا هم توسط کوروش فتح میشه. اما در طول دوران طولانی که آشوری ها در میان رودان قدرت و سلطه دارن، شهرهای میان رودان از ساختار اولیهشون که نمونهش رو در شهر اور ما داریم و در این نقشه اسلاید شماره 19 میبینیم، اسلایدی که تصویری که در بالا سمت راست هست نقشه شهر اور رو نشون میده که یک لکه قرمز در وسطش هست. شهرهای بعدی در بالا یکی دورشاروکین یا همون خرس‌آباد هست که باز دو تا لکه قرمز داره و پایینی بابل هست با چند تا لکه قرمز. این لکه‌های قرمز نشان دهنده مراکز قدرت در این شهرها. خب در اور که یک دولت شهر بود، مرکز قدرت همون مرکز مذهبی بود، مرکز مذهبی که به تدریج از یک نقطه‌ای که زیگورات اور در این مستطیل قرمز در سمت چپ بالای این مستطیل قرار داشت و یک محدوده‌ای رو در اختیار خودش داشت و به تدریج رشد کرد و بناها و ملحقاتی بهش اضافه شد و این فضا وسیع‌تر شد، کلن مرکز قدرت در این دولت شهرها که دولت شهرهای خداشاهی بودند همون معابد بودند و قدرت سیاسی هم دست کاهنها بود. خب این ساختار دولت شهری با حکومت خداشاهی در زمان آشوری ها متحول میشه، تبدیل میشه به پایتخت های سلطنتی. پایتخت های سلطنتی نیاز دارن که کاخ و ارگ سلطنتی به وجود میاد. در دورشاروکین یا خرس‌آباد که به صورت مربع هست و با یک انتظام هندسی خیلی دقیق، شما شبکه مدولار مربعی که به صورت لوزی ها درش کشیده شده میبینید، این شهر طراحی شده و دروازه هایی داره که هر کدوم در اضلاعش نه به صورت متقارن و به در واقع روی محورهای چهارگانه ولی به جهات چهارگانه گشودن، در بعضی از لایش دو تا دروازه و در بعضی از لایش یک دروازه داره. ارگ شهر که مرکز حکومت و قدرت سلطنتی هست در بالای شهر طوری قرار گرفته که بخشیش در محدوده داخل حصار شهر قرار میگیره و بخشیش از حصار شهر بیرون زده. این خودش یک ترفند دفاعی هست که ارگ از حصار شهر بیرون میشینه و میتونه، چون حصار شهر معمولا باید حصین و خیلی قوی باشه و پیهای عمیق و مستحکمی داشته باشه، اگر ارگ بیرون از حصار بشینه میتونه از زیر، یعنی دیگه لازم نیست از زیر حصار در عمق زیاد نقب فرار بکنن، بلکه در زیر ساختمانهای ارگ نقبهای فرار رو میکنن برای زمانهایی که مورد حمله قرار میگیرن بتونن از اون منطقه فرار کنند. بنابراین اون مرکزیتی که کمابیش در دوره اور ما میبینیم که مرکز حکومتی مذهبی نسبتاً در وسط شهر قرار گرفته، حالا در کنار شهر قرار میگیره که یک معنی امنیتی دفاعی داره. و بعد هم این ارگ شامل چندین بخش هست از جمله بخش مذهبی. در این دوره پادشاهان آشوری برای که قدرت خودشون رو توجیه کنن و مردم رو راضی نگه دارن، کاهنها رو قبول میکنن، قدرت کاهنها رو قبول میکنن و زیگوراتها و مجموعه مذهبی رو در داخل ارگ قرار میدن و در واقع یک ترکیب که نمیشه گفتون بلکه ترکیبی در اون نظام خداشاهی بود، در اینجا یک همزیستی مسالمت آمیز بین حکومت و مذهب به وجود میارن و مذهب رو در واقع در خدمت حکومت میگیرن و زیگورات ساختن همچنان ادامه پیدا میکنه. یک لکه قرمز هم در سمت چپ این نقشه میبینیم، اینجا طبق توضیحات اینجا رو اسلحه خانه و محل دفاعی شهر توضیح داده و شهر شبکه مربعی از خیابان‌های مستقیم و یک میدان بزرگ در میانش داره و یک نظم هندسی خیلی تعریف شده. در پایین شهر بابل رو می‌بینیم که یک شهر بسیار قدیمی هست، ولی این نقشه متعلق به دوره متأخرش و زمانی است که در دوره بوخت‌النصر توسط کوروش فتح میشه، اما حفاری‌ها خب البته چیزهایی رو از زیر خاک بیرون آورده که از دوره‌های مختلف هست. بنابراین لکه های قرمز رو در سه جا میبینیم، دو جا در کنار حصار شهر هست و دروازه معروف ایشتار که در قسمت شمال شهر قرار گرفته و رودخانه که رودخانه فرات میاد از بالا از شمال وارد شهر میشه، از کنار قسمت مرکزی یه قدرت که در مرکز شهر هست عبور میکنه و از جنوب میره بیرون و میگن همین هم نقطه ضعف دفاعی شهر بوده. چرا؟ چون کوروش دستور میده که یک سدی ببندن و یا مسیر رودخانه رو در بالای شهر قطع کنن، جهتش رو به بیابونها بدن و آب دیگه از اون مسیر وارد شهر نمیشده، در اینکه مسیر تبدیل میشه به یک کانال خشکی که لشکریان کوروش از اون کانال خشک وارد شهر میشن. خب این مسیر و یک نظام هندسی از خیابان‌های موازی این مسیر در داخل شهر داریم و خیابان عمود بر این مسیر. در نتیجه باز یک نظم هندسی، نه به دقت دور شاروکین بلکه یه ذره درهمتر در شهر بابل هم هست و بافتی که بین در محلات بین این خیابان‌ها و راسته‌های اصلی هستن بافت نسبتاً منظمی بوده، اما نه اونجور هندسه هیپودامیک و شطرنجی که بعدها در یونان می‌دیدیم. در اینجا تشخیص دادن که ارگ شهر مثل دور شاروکین یا خرس‌آباد در کنار دروازه و کنار رود فرات و دروازه ایشتار بوده و در این حال در مرکز شهر اون ناحیه مذهبی و قدرت مذهبی شهر در این مرکز قرار داشته و زیگوراتی در اینجا بوده که برخی محققان معتقدند در زمان پایتختی کاخها و باغهای سلطنتی و حتی باغهای معلق هم در همین مرکز قرار می‌گیرند و اون ارتباط بین مذهب و حکومت در مرکز شهر هست. یک هسته دفاعی یا یک ارگ دفاعی هم در کنار دروازه. البته این ارگ ها ممکنه مال زمانهای مختلف باشن که نیاز به این داره که ما گزارش های باستانشناسی رو به دقت بخونیم. به این مسائل ما زیاد توجه نمی کنیم چون می خواهیم بحث تاریخ معماری رو صحبت کنیم. بنابراین فقط صحبتمون این هست که شهر های تخت ها میان جای دولت شهرها رو میگیرن و در اسلاید 20 ریزکاری های از نقشه رو که دیدیم در مورد شهر بابل میبینیم و محل دروازه ها که اسم خدایان روشون هست، مثلا دروازه اوراش، دروازه انلین، دروازه شمش، اینا همه خدایان شهر بابل هستن. ولی معروفترینش که در شمال هست دروازه ایشتاره که حالا تصاویرش هم خواهیم دید و از نظر معماری برای ما خیلی مهمه. اینجا گفته کاخ سلطنتی در نزدیک دروازه ایشتار بوده، اما از یه طرف ما یک راه مسیر خیلی تشریفاتی میبینیم که از همین دروازه ایشتار و قلعه هایی که در دو طرفش قلعه سلطنتی و کاخ سلطنتی بوده عبور میکنه بیاد به این مرکز سبزی که در بین این مسیر مستقیم و رود فرات هست که به عنوان مرکز مذهبی شناخته شده و برخی میگن همزمان مرکز حکومتی و مذهبی و محل کاخها و باغهای معلق بوده. این مسیر تشریفاتی یک خیابان اصلی و طراحی شده هست در شهر بابل. تصاویر خیالی و تصوری بر اساس یافته ها از شهر بابل کشیده شده که رودخانه داره از داخل شهر عبور میکنه و ارگ شهر رو اگر ببینید با حصارش در دو بخش، یک بخش که با یه دایره سمت راست مشخص شده و زیگورات شهر توشه در یک مستطیل بزرگ بعد مستطیل بعدی که بین این دوتا هم یک کانال آب هست، بخش یه زیگوراتی که روش درختکاری داره، یعنی باغهای معلق، تصور شده باغهای معلق در اینجاست و کاخ حکومتی و باغهای ملکه در این قسمت. و بعد هم باز یک مجموعه دیگری که به صورت مجلل و طراحی شده در سمت راست نقشه ما میبینیم و مسیرهای مستقیم. خود این حصارهای عظیم و مستقیم مراکز مذهبی و حکومتی باعث شده که خیابانهای مستقیم در این شهر شکل بگیرن. اون خیابان تشریفاتی که از دروازه اشتار میامده توی این نقشه نشون داده نشده. محلات و خانه ها با یه نظم غیر هندسی شروع میکنن در خارج از این محدوده منظم هندسی شکل گرفتن و باز این مرکز رو در یه تصویر دیگه طوری نشون داده که محدوده زیگورات رو شبیه زیگورات اور هم کشیده، زیگورات شهر بابل رو، در حالی که نمیدونیم چه شکلی بوده، و باغ‌هایی که در سطح هستن نه باغ‌های معلق، و کاخ و حیات‌هایی که داخل کاخ بودن رو در این مجموعه میکشه که نشون میده خیلی اطلاعات کمه و خیلی تصوری این طراحی شده. نقشه شهر هم با زاویه‌ای که منطبق میشه با این نقشه، نقشه مرکز شهر، در پایین این اسلاید دیده میشه. در اسلاید 23 باز رودخانه فرات و مجموعه حکومتی و مذهبی رو در کنارش میبینیم و مسیر اون خیابان تشریفاتی که میاد اینجا نشون میده از وسط، یعنی دو قسمت میکنه، مجموعه مذهبی رو در یک سمت قرار میده، مجموعه حکومتی رو در یک سمت، و زیگورات شهر رو میبینیم اما از باغ‌های معلق اینجا چیزی نمیبینیم، در حالی که در حاشیه فرات یه طرحی کشیده گفته احتمالاً باغ‌های معلق اینجا بودن. این نشون میده که اطلاعات بسیار ناقص هست و بجز دروازه اشتار که به نسبت خیلی سالم مونده بوده و آثارش که رو زمین ریخته بوده قابل بازسازی بوده و این خیابانی که به عنوان یک خیابان تشریفاتی به شهر وصل می‌شده با ساختمان‌های جانبیش که انگار جایگاه گارد و نگهبان‌های شهر بوده، چیزی از بابل قابل اثر معماری، قابل تفسیری به جای نمونده. دروازه اشتار به معنی ستاره یا استار، یکی از خدایان مهم شهر بابل، دو لایه داشته و حصار هم در این قسمت دو لایه بوده. یک لایه‌اش کاملاً این دروازه و برج‌های اطرافش با آجرهای لعابدار لاجوردی و تزئینات طلایی، و پشتش هم با آجرهای معمولی ساختمان ورود به شهر رو سامان می‌دادن که در تصویر پایین سمت راست شما این دو لایه رو می‌بینید. این لایه‌ای که با سفال لاجوردی بوده بازسازی شده و در موزه برلین نگهداری میشه. ببینید اسکلت و کلیات فرمال همون چیزیه که ما در معبد شهر خفته دیدیم، یعنی دو تا برج قطور و بلند و یک درگاه ورودی قوسدار که الگوی دروازه های بین النهرین هستند. از دروازه اشتار که بگذریم، که متاسفانه اون تصویر کاملش رو که راجع تو موزه برلین هست چند تا اسلاید بعد خواهیم دید، میریم به ارگ سارگون دوم و تحلیل فرم و فضا داریم. در واقع ارگ سارگون دوم و تحلیل فرم و فضاش تمرینی است که شما دانشجوها باید انجام بدید. من یه مقدار فقط توضیح میدم در حد اطلاعات و بعد شما باید تحلیل کنید. ببینید حصار شهر در قسمت بالا کشیده شده، برج‌ها دیده میشن، برج‌های نگهبانی آمده، به زیگورات رسیده، بعد از محل زیگورات فضای ارگ بیرون از حصار شهر نشسته و بعد دوباره آمده حصار شهر شروع شده و در داخل حصار یک فضای محصوری با برج‌های متعدد می‌بینیم. حصار و برج‌ها، این برج‌هایی که در حصارها تعبیه میشه، دو تا کار کرد داره. یکی این که حصار طولانی رو در واقع استحکام بخشی میکنه. برج ها کار جرز نگه دارنده حصار رو میکنن. دوم اینکه برج ها محل رفتن به بالای حصار و دیدبانی و دفاع از اون محدوده محصور هستند. بنابراین سازه و ساختمان دارن، راه پله دارن، پنجره دارن و روی بامشون هم محل های تیراندازی هست. در اینجا شما بافت شهر رو در دور این ارگ میبینید و دروازه ورود رو که همین تکرار برج ها میاد دروازه ورود رو تعریف میکنه با یک تاقی که در میانش هست و بعد در پشت دروازه یک فضای مسقف هست، انگار که یک فضای فیلتر برای ورود به محدوده سلطنتی. محدوده سلطنتی دو بخش میبینید، یکی همین چیز کلی که داخل این حصار هست و ساختمان هایی که کم و بیش نامنظم و دارای حیاط های بزرگ هستند. سوال این هست که چرا این حیاط های بزرگ وجود دارند و فضاهای ساختمانی چرا باریک هستند و فضاهای پهن و بزرگ توشون نیست. و بعد یک رمپ میبینید که در بعضی جاها این رمپ به صورت پلکان کشیده شده، نمیدونن دقیقا چه شکلی داشته. اما دروازه دوم یعنی یه حصار بعدی میبینید که این رمپ شما رو به یه سکو منتقل میکنه، عین اون سکویی که معابد روش ساخته میشد، معبدی که در شهر خفجه بود. خب معبد روی سکو بود، اینجا مجموعه معبد و ارگ روی سکوه و دروازه دوباره با همون الگو تکرار میشه و یه حیاط خیلی بزرگ و پشتش حیاط‌های کوچیک و یه حیاط بزرگتر در سمت راست و بالای این حیاط بزرگ و بعد یک دروازه هایی با همون الگو به طرف ساختمان های سرپوشیده درونی که این ساختمان شماره دو میگن تالار تخت یا تختگاه پادشاه بوده، تخت سلطنتی در اینجا بوده. اما نقشه را اگر نگاه کنید یک تالار باریک و بلنده که اصلا برای ما عجیبه که چرا این تالار باریک و بلند در کجاش و چگونه تخت رو میذاشتن در حالی که ورودی در این قسمت بوده. علت باریکی و بلند بودن و به اصطلاح فضای باریک و بلند در این معماری رو باید توضیح بدید شما. علت وجود حیاط‌های بزرگ و عدم وجود سالن‌های بزرگ مثل سالن‌هایی که در تخت جمشید هست هم به علت امکانات سازه‌ای، آیا امکانات سازه‌ایشون نداشتن یا داشتن، هم به علت مصالح موجود و هم به علت آب و هوا. بعد زیگورات رو می‌بینید در یه محدوده‌ای که هم متصل به ارگ هم منفک شده از ارگ، با یه دیوار مشخصی منفک شده از ارگ ولی جز ارگ محسوب میشه و یک محدوده مشخص مذهبی با خدمات خودش هست. در واقع زیگورات زیر سایه ارگ داره به قدرت مذهبی خودش عمل میکنه و ارگ هم از همجواری با زیگورات توجیه مذهبی خودش رو میگیره برای مردمی که قرنها عادت داشتن حکومت خدایان رو بر خودشون داشته باشن. حالا شما باید تبیین کنید که فضاهای اصلی ارگ چرا روی سکو هست، چرا حیاط‌های بزرگ داره، این فضاهایی که پایین سکو قرار دارن چی هستن و چرا محصورن و چرا دروازه دارن و چرا دو تا دروازه دارن و بحث‌های تحلیل معماری مجموعه رو انجام بدید. ما تا حالا تحلیل معماری آثار رو انجام میدادیم، حالا تحلیل معماری مجموعه مسئولیت شماست. به عنوان یه تمرین انجام بدید. در اسلاید 26 هم بحث تحلیل فرم و فضای معماری یک مجتمع گفتیم ارگ سارگون دوم، نسبت فضاهای پر و خالی، انتظام فضاهای معماری، فرم قالب در نقشه، کلیت هندسی نقشه، تعیین عناصر معماری، حیاط‌ها، دروازه‌ها، برج‌های دیدبانی و مجسمه‌ها. دروازه‌ها رو ببینید، تصویرش رو گذاشتیم، برج‌های دیدبانیش مشخصه، مجسمه‌هایی که در پایینش به نام لاماسو مثل مجسمه‌های تخت جمشید انسانی است که سر انسان و بال عقاب و بدن گاو یا شیر رو داره. در این معماری ستون کار میکنه یا دیوار باربر، مصالح چیه و سازه چجور کار میکنه. اینها رو جز تمرین شماست. در اسلاید 27 ما از ارگ سارگو میریم سراغ کاخهایی که در این پایتخت ها ساخته میشدن. از معروفترین کاخها کاخ نینوا بوده که آثار محدودی به جای مونده، اما داستانهای زیادی راجبش گفته شده و به صورت تصوری اون رو طراحی کردن. در اینجا بخشی از کاخ نینوا رو میبینید، یک دیتیلی که خب سعی کردن اون موتیف هایی رو که ما در معماری بین النهرین هست و به معماری هخامنشی هم رسیده در اینجا ببینیم. اون سکوی بزرگی که کاخ روش قرار گرفته با ارتفاع زیاد و جرس های استحکام بخشیش رو میبینیم و کنگره هایی که این کنگره ها رو بعدها در تخت جمشید هم میبینیم. پله هایی که به صورت مستقیم و بعد با یه زاویه میرن به اون سکو برسن و شیرهایی که به صورت نگهبان در روی این پله ها هستن. اما ستون هایی که در این طبقات بنا طراحی شده کمی شک برانگیزن، چون در معماری بین النهرین ما جرز داریم و ستون نداریم به علت اینکه دسترسی به مصالح سنگی محدود بوده و ما در تخت جمشید ستون داریم، اما ستون های تخت جمشید هم نمایان و دور تا دور بنا نیستن بلکه در داخل بنان، و این الگوی بیشتر یونانی هست. به نظر میاد اروپایی ها بر اساس تصورات و ذهنیات خودشون به خصوص در قرن 19 که خیلی عمیق نگاه نمی کردن یک همچین تصویری رو ترسیم کردن. در اسلاید 28 مجموعه کامل این کاخ نینوا رو نشون میده که باز همجواری با زیگورات داره. برای ما این نکتهش مهمه که همجواری با زیگورات یا کاخ و زیگورات با هم در دوره شهر پایتخت های آشوری به وجود میاد. کار شما نقد و تحلیل این عناصری است که در این تصویر نشون داده شده و تأثیراتی که از این عناصر در معماری تخت جمشید میبینید رو میتونید ردیابی کنید. دوباره همون تصویر رو دیتیلش رو به طرف زیگورات میبینیم و هدف این انسان ریشدار که بال داره و بدن گاو داره و دو طرف یک ورودی قرار گرفته در تصویر متمایل به سمت چپ دیده میشه بود که نمونش الان این مربوط به کاخ نینوا این قسمت برداشته شده در موزه لوف نگه داشته میشه و سالم مونده، ولی مورد تخت جمشید در محل خودشه و بسیار تخریب شده. زیگورات اور هم دیواره های منقشی براش در نظر گرفتن. اینها همه تصوری است، اما بحث اصلی قرار گرفتن کاخ روی سکو و همجواری با زیگورات و راه پله ها و ورودی هایی که با این حیوانات افسانه ای طراحی و اجرا شدن. یکی دیگه از بحث های معماری که بسیار ناشناخته و افسانه مانند باقی مونده باغ‌های معلق بابله. باغ‌های معلق بابل طبق آنچه که در اینجا نوشته شده که تنها مورد از عجایب هفتگانه جهانه که هنوز معلوم نیست دقیقاً مکانش کجاست، چون الان شک کردن که وقتی میگن بابل، آیا چون گفته شده بابل نوین، آیا بابل نوین منظور بابلی است که در زمان بخت و نصر پایتخت بود و توسط کوروش فتح شد، یا شهر نینوا پایتخت سناخریب هست که او به سرزمین و کشور خودش میگفت بابل نوین، یعنی کشور آشوری خودش رو میگفت بابل نوین و در نتیجه در پایتخت او بنا شده. آیا اصلا این باغ‌های معلق مربوط به بخت و نصر بوده یا مربوط به سناخریب بوده؟ این بحث ها امروز مطرحه، این سوال ها مطرحه و نظریه هایی که برای موضوع باغ‌های معلق بابل هستم در این اسلاید توضیح داده شده برای اطلاعات عمومیتون. در اسلاید 31 ما بازسازی پلکان زیگورات اور رو، اون پلکانی که عمود بر بدن زیگورات هست رو میبینیم. از اینجا مصالح رو تشخیص میدیم، آجرهایی در قطع بسیار بزرگ که نمونه شما در زیگورات جوغازنبیل هم داریم. در اسلاید 32 باز یک شهر میان رودان با یک مجموعه معبد یا کاخ نیایشگاه که دروازه ها رو میبینیم با همون الگوی دروازه ها و معماری دروازه ها که همه جا تکرار شده و حیاط های بزرگ و فضاهای سرپوشیده مستطیل شکل و باریک. اینها سوال برانگیزه، توضیح بدید چرا فضاهای سرپوشیده باریک و کشیده هستند و چرا انقدر حیاط های بزرگ در اینجا هست. باید به جغرافیا و اقلیم و نوع مصالح و تکنولوژی ساخت توجه کنید و اینها رو توضیح بدید. در سمت چپ هم مجموعه بزرگی که محصور بوده به عنوان مجموعه مقدس شهر و به قول یونانی ها تمنوس نامیده می شده، تمنوس شهر اور رو می بینیم با آثاری که از دوره های مختلف پیهاش پیدا شده در اینجا. اما اونچه که برای ما مهمه بخش شمال غربی هست که خودش حیات مستقلی داره با یک حیات زمیمه که این حیات مستقل یه لکه سیاه توش میبینیم که نشانه توپر بودن بناست و راه پلهی که زده بیرون و راه پله های جانبی که این در واقع پی و سطح اول زیگورات اور هست. زیگورات اور در داخل یک محوطه، این زیگورات ها همه در داخل محوطه های مقدس بودن، همینطور زیگورات چوغازنبیل. و بعد این محوطه ها میتونستن وسعت پیدا کنن و تأسیساتی داشته باشن. این محوطه ها رو یونانی ها به نام تمنوس گفتن و در کتاب ها هم از تمنوس ذکر شده. خب در اسلاید 33 خواهیم وارد بحث دوباره بستر و کانتکست این معماری بشیم که بفهمیم چرا این معماری با اون مسائلی که شما باید توضیح بدید و من اشاره کردم بهش، با اون شیوه ساخت و سازه‌ای که گفتم اولین بار در حوزه مدیترانه اون شیوه ساخت و سقف‌زنی به وجود آمد که باید یادتون باشه و توضیح بدید، چرا فضاهای باز درش به صورت حیاط‌های بزرگ وجود داره، چرا فضاهای بسته به صورت سالن‌های باریک و کشیده است، همه بستگی پیدا می‌کنه به اون کانتکست تاریخی و جغرافیایی که ما مختصر صحبت کردیم. اینجا به تفصیل در اسلاید‌های 34 باز منطقه سومر و اکد رو می‌بینیم که نخستین تمدن‌های بین‌النهرین در اینجا به وجود آمدن. نقشه هلال حاصلخیز رو میبینیم، نقشه هلال حاصلخیز و اتصالش به حاشیه شرقی مدیترانه رو میبینیم و تمدن فنیقیه که در اینجا بوده، سوریه و بیبلوس که هنوز توی یونان هست، سیدون که هنوز بندرگاهش در یونان ببخشید در فلسطین هست و منطقه فلسطین و کنعان که این حوزه ساحل شرقی مدیترانه بودن و از کنعان راه بوده به دلتای نیل که تمدن مصر به وجود آمده. در اسلاید 36 نکاتی رو راجع به معماری و هنرهای بین النهرین که راه رفت پیدا میکنه با معماری توضیح میدیم. مجسمه‌ای میبینیم از معدود مجسمه هایی که در این زمان می ساختن. سنگ نایاب و کمیاب بوده و به ندرت مجسمه پادشاهان رو می ساختن و بزرگان رو. مجسمه یکی از پادشاهان به نام گودعا که چندین نمونه از این مجسمه رو ساختن و همش در موزه لوف نگهداری میشه. روی پاش یک نقشه هست، نقش برجسته های سنگ. روی سنگ حجاری می‌کردن و نقش برجسته‌های ایجاد می‌کردن، همش بیانگر قدرت و سلطه پادشاهان. یا صحنه شکار هست یا صحنه پیروزی در جنگ‌ها، به خصوص جنگ با مادها. و بعد نقش برجسته‌هایی که با آجر لعابدار یا آجر بدون لعاب در نمای ساختمان‌ها به عنوان هم تزئین و هم مفاهیم آیینی به وجود می آمده که از موجودات و حیواناتی که اینها شکار می کردن یا پرورش می دادن یا در شکارگاه هاشون داشتن نقشهایی رو خلق می کردن. گرانبهاترین مصالح سنگ بوده، بنابراین نقش برجسته ها در دیواره های سنگی در داخل سالن های تشریفاتی کاخ ها ساخته می شده و اصولا به عنوان یک تابلو نقاشی استفاده می شده، نه یک مصالح ساختمانی. و بعد از اون مصالح گرانبها آجر آبدار رنگین بوده. در این حال از آثار خیلی مهم این تمدن خط میخی هست که الواح بسیار متعددی با خط میخی نوشته شده که غالبا تونستن بخونن و اطلاعات زیادی از تاریخ و تمدن میانرودان رو به باستانشناسان داده. این خط میخی رو روی خشت های گلی در واقع ایجاد می کردن و بعد اونها رو می پختن و در آرشیف های نگهداری می کردن. آرشیف ها کجا بودن؟ داخل زیگورات ها. زیگورات ها با اینکه مکان های مذهبی بودن، مکان های حکومتی هم بودن و بیشتر مدارک حکومتی راجع به مالیات ها و قوانین و مقررات و مدیریت دولت شهرها در داخل زیگورات ها روی این لوح های سنگی نگه داشته می شده. در اسلاید 37 این نقش مجسمه گوده آ با نقشه‌ای که رو پاشه نشون میده که اینها از پیش طرح و نقشه داشتن برای شهرهاشون، برای تمنوس‌هاشون، برای معابد و کاخ‌هاشون. بناهای مهم رو با طرح و نقشه از پیش طراحی شده ایجاد می‌کردن. در اسلاید 38 ما آثار به جای مانده و نسبتاً سالمی رو که منتقل شده به موزه لوف از اون مجسمه هایی که شبیه شده در تخت جمشید داریم، بهش میگن لاماسو که گاو بالدار با سر انسانی هست و نقش برجسته هایی که روی دیوار حجاری شده از کاخهای آشوری به دست آمده و در لوف نگهداری میشه. در این قسمت باز حجاری های روی سنگ رو میبینیم مربوط به دوره آشوریان و جنگ هایی که با مادها داشتن و پیروزی که با اونها در واقع داشتن. و در نهایت دروازه ایستار رو میبینیم که دروازه ایستار بازسازی شده، آجرهای لعابدار و اون نقوش برجستش تماماً برده شده و در موزه برلین نگهداری میشه که خودش نمادی است از هنر و معماری بین النهرین در زمان آشوریان. انواع آجرهای لعابدار و موتیف‌های تزئینی رو در اسلاید 42 میبینیم. اینها به شدت تأثیر گذاری دارن بر معماری و هنر هخامنشی. نقش برجسته آجوری رو میبینیم که این نقش برجسته آجوری باز در دوره هم ایلامی و هم هخامنشی تکرار شده و اسلاید 44 نمونه های دوره هخامنشی رو در موزه لوف میبینیم از نقش برجسته سنگی و نمونه رنگیش در کاخ شوش بوده، در کاخ داریوش در شوش بوده که شوش میدونید یه شهریست مربوط به تمدن ایلام در همسایگی میان رودان و از دوره ایلامی ها تأثیراتی رو از میان رودان گرفته و در دوره هخامنشی هم ادامه داره. در اسلاید 45 نقش برجسته های سربازان هخامنشی رو در دیوارهای کاخ شوش میبینیم و این آجرهای لعابدار رنگین که میراث تمدن بین النهرین هست، ولی در ایران به شدت اینها پیشرفت میکنه و نهایتا تبدیل میشه به کاشی ایرانی. در اسلاید 46 نقشه شاهنشاهی هخامنشیان و موقعیت تمدن ایلام و شهر شوش رو که مرکز تمدن ایلام بوده زمان هخامنشیان و هخامنشیان اینجا رو پایتخت خودشون قرار میدن و کل امپراتوری هخامنشی در سه تا پایتخت شامل شوش، پارسه یا تخت جمشید و حکمتانه مدیریت میشد. در اسلاید 47 یک مروری میکنیم به جای تمدن‌های باستانی حوزه مدیترانه که مورد بحث تاریخ معماری ما هستند: میان رودان، مصر، یونان و روم. ما اگر فرصت کنیم یک تمرین راجع به معماری هخامنشی که در واقع در ارتباط با همین مجموعه میان رودان هست به عنوان یا تمرین یا سخنرانی در کلاس ارائه خواهیم داد و بحث ما در اینجا به پایان می‌رسد.